بینندگان محترم سلام. به برنامه خبری دری تلویزیون صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 20 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. نجیب خلیل هستم. نخست توجه بفرمایید به سرخط چند خبری.
The blockade has been 100% successful. No boats have gotten into Iran.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با اعلام عملیات کوبنده اقتصادی علیه ایران گفت که بیش از هر فرد دیگر به ایران فرصت داده است تا به یک توافق دست یابد، اما ایران در استفاده از آن ناکام ماند. یک محکمه در سوئیس بازگرداندن افغانهای مهاجر در آن کشور را در صورت فراهم بودن شرایط مجاز دانست. و رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که این کشور در گرسنگی به سر میبرد و جهان در حال حاضر از افغانستان رو گشتانده است. او هشدار داد که میزان مرگ و میر کودکان در ماه‌های آینده در افغانستان افزایش خواهد یافت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با اعلام شدیدترین عملیات اقتصادی علیه ایران از اجرای دور تازه از فشارها و تحریم‌های گسترده علیه تهران خبر داد. تحولات مرتبط به آمریکا و ایران همکار میر عبدالقادر مشرف دنبال کرده. قدیر جان، جزئیات تازه نزد خود چیست ای باره؟
سلام. خب، دونالد ترامپ در پیام چهارشنبه شب تروت سوشال خود هشدار داده که هر کشوری که به مؤسسات مالی، شرکت‌ها، میدان‌های هوایی یا نهادهای دولتی خود اجازه بده هر گونه کمک به ایران را ارائه بکنند، با پیامدهای اقتصادی بسیار سنگین روبرو خواهند شد. رئیس جمهور ترامپ همچنین خواستار توقف فوری موارد از جمله قاچاق نفت، خطوط مبادله ارزی، انتقال پول نقد، فعالیت صرافی‌ها، ثبت کشتی‌ها و استفاده از شرکت‌های پوششی برای کمک به ایران شده است. در این حال یک مقام حکومت ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که دونالد ترامپ هرچند همواره راه حل دیپلماتیک در قبال ایران ترجیح داده، اما اگر تهران به اقدامات تروریستی ادامه بده و از دستیابی به توافق خودداری ورزه، رئیس جمهور ترامپ از همه گزینه‌ها استفاده خواهد کرد. این مقام آمریکایی گفت که رئیس جمهور ترامپ همواره به وضوح گفته است که هرگز اجازه نخواهد داد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. او با اشاره به فشارهای اقتصادی اعمال شده بر ایران گفت که محاصره و تحریم‌های سنگین اقتصادی کشور را فلج و کاملا ورشکسته کرده است. وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات روز پنجشنبه رئیس جمهور ترامپ گفت که بیجینگ از طرفین می‌خواهد تا به رویکرد سیاسی و دیپلماتیک پایبند باشد. با این حال دونالد ترامپ میگه که ایران از فرصتی که وی به تهران داده استفاده نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که بیش از هر فرد دیگری به ایران فرصت داده است تا به یک توافق دست یابد، اما ایران در استفاده از آن ناکام ماند.
بنابراین امروز کوبنده ترین عملیات اقتصادی که تاکنون علیه هر کشور انجام شده است اعلام میکنم. این یک جنگ اقتصادی و انزوای اقتصادی در مقیاس بی پیشی نخواهد بود.
رئیس جمهور ترامپ چهارشنبه شب در یک پیام شبکه اجتماعی تروت سوشال ضمن این که باری دیگر بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید ورزید گفت که نیروی بحری و نیروی هوایی ایران از بین رفتند، کارخانه های نظامی این کشور ویران شده و ارزش پول ایران شدیداً کاهش یافته است. رئیس جمهور ترامپ با اشاره به عملیات مهم تاریخی روز دی علیه آلمان نازی گفت که این یک روز دی اقتصادی خواهد بود و از متحدان ایالات متحده خواست برای منزوی کردن ایران و مقابله با آنچه او تهدید ایران عنوان کرد در کنار واشنگتن قرار گیرند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پنجشنبه 20 آگوست در یک پیام شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از طرح موسوم بر روز دی اقتصادی آمریکا علیه ایران، آن را انحراف افکار عمومی از بحران اقتصادی خود آمریکا عنوان کرده است. با این حال رئیس جمهور ایالات متحده حین سخنرانی در نشست با مدیران صنعت ارزهای دیجیتال گفت که تنگه هرمز باز است و تعداد زیاد قایق از آن عبور می کنند.
ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم های بسیار سختگیرانه ای داریم و خواهیم دید چه می شود. در حال حاضر تنگه باز است. قایق های زیاد از آن عبور می کنند. مردم این را گزارش نمی کنند و این ممکن است در مقطع کمی کند شود. اما در حال حاضر قایق های زیاد از آن عبور می کنند.
رئیس جمهور ترامپ افزود که مردم جایگزین های دیگر پیدا کردند که هرگز به آن فکر نمی کردند. به گفته وی تنگه هرمز دیگر مثل گذشته حائز اهمیت نخواهد بود.
محاصره 100% موفقیت آمیز بوده است. هیچ قایق وارد ایران نشده است. اما آنها به جاهای دیگر می روند. اما خواهیم دید چه اتفاقی می افتد. یا اوضاع خیلی خوب خواهد شد و قیمت نفت به شدت کاهش می یابد، یا ما دقیقاً با همان کاری که داریم انجام می دهیم ادامه خواهیم داد. آنان در مورد 350 دلار در هر بیرل صحبت می کردند و امروز 84-85 دلار است.
در حالی که محاصره آبی بنادر ایران کماکان ادامه دارد، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی یا سنتکام اعلام کرده است که تا 19 اگست نیروهای آمریکایی مسیر 65 کشتی تجارتی را تغییر داده، 3 کشتی را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت مقررات بر عرشه 2 کشتی بالا شده و آن را بررسی کردند.
در پی حملات روسیه به کیف و مناطق اطراف آن در روز پنجشنبه 20 آگست 16 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که روسیه شب گذشته با 10 میزایل کروز بلستیک و هایپرسونیک و همچنین 168 طیاره بی‌سرنشین بر کیف و مناطق اطراف آن حمله کرد. به گفته این نیرو نزدیک به 90% طیارات بی‌سرنشین و شماره از میزایل های کروز را رهگیری و منهدم کرده است. اما درباره تعداد میزایل های بالستیکی که روسیه پرتاب کرده و شمار میزایل های رهگیری شده جزئیات ارائه نکرده است. وزارت دفاع روسیه گفت که مراکز تولید پرزجات درون، یک گودام نظامی، یک مرکز لوجستیکی و چندین هدف دیگر را مورد حمله قرار داده است. اوکراین نیز از حملات بالای تأسیسات نفتی روسیه خبر داده است. نیروهای اوکراینی گفتند که یک پالایشگاه شرکت تانیکو در تاتارستان و یک ترمینال نفت مربوط شرکت نفت و گاز روسیه در منطقه کراسنواردار را هدف قرار داده است. پس از آن که وضع تعرفه‌های 50% ایالات متحده بر کالاهای کانادایی به ارزش 20 میلیارد دلار تا روز شنبه به تعویق افتاد، وزیر اعلای ایالت کوبک کانادا گفته است که مذاکرات تجارتی ایالات متحده و کانادا از نهایی شدن بسیار دور است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و مارک کارنی صدر اعظم کانادا نسبت به پیشرفت‌ها در زمینه دستیابی به توافق تجارتی اظهار خوشبینی کردند. هرچند جزئیات توافق احتمالی میان ایالات متحده و کانادا تا هنوز روشن نیست، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که این توافق به سود دهقانان آمریکایی است و به کانادا نیز سود می‌رساند. در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که قرار است مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه با آنیتا آنند وزیر خارجه کانادا در قصر سفید دیدار کند. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا میگوید که مجموع قرضه‌های دولت فدرال این کشور برای نخستین بار از مرز 40 تریلیون دلار گذشته است. تازه‌ترین آمار این وزارت نشان می‌دهد که مجموع قرضه‌های دولت آمریکا روز سه‌شنبه به بیش از 40 تریلیون دلار رسیده و در کمتر از یک دهه پیش از دو برابر شده است. البته بیش از دو برابر شده. این افزایش در سالهای اخیر نیز ادامه یافته. به گونه ای که از آغاز دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ در جنوری سال 2025 تا کنون 3.8 تریلیون دلار دیگر بر قرضه های دولت افزوده شده است. بخش قابل توجهی از این افزایش در جریان همگیری کرونا صورت گرفت، زمانی که در دوره های ریاست جمهوری دونالد ترامپ و جو بایدن دولت فدرال برای مقابله با پیامدهای صحی و اقتصادی همگیری مبلغ هنگفت قرض گرفت.
برنامه دری تلویزیونی صدای آمریکا از دوشنبه تا جمعه ساعت 8 تا 8:30 شب به وقت افغانستان پخش می شود. برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها و رویدادها در ایالات متحده، افغانستان و جهان، این برنامه را در ماهواره، وبسایت، کانال یوتیوب و صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا دنبال کرده می توانید.
پس از آن که وضع تعرفه‌های 50% ایالات متحده بر کالاهای کانادایی به ارزش 20 میلیارد دلار تا روز شنبه به تعویق افتاد، وزیر اعلای ایالت کوبک کانادا گفته است که مذاکرات تجارتی ایالات متحده و کانادا از نهایی شدن بسیار دور است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و مارک کارنی صدر اعظم کانادا نسبت به پیشرفت‌ها در زمینه دستیابی به توافق تجارتی اظهار خوشبینی کردند. هرچند جزئیات توافق احتمالی میان ایالات متحده و کانادا تا هنوز روشن نیست، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که این توافق به سود دهقانان آمریکایی است و به کانادا نیز سود می‌رساند. یک محکمه در سوئیس بازگرداندن افغان‌های مهاجر در آن کشور را به افغانستان در صورت فراهم بودن شرایط مجاز دانسته است. برای شرح بیشتر همکارم ولی آریان را از سویدن با خود داریم. آقای آریان، حکم محکمه سوئیس شامل حال کدام پناهجوی افغان میشه؟
به تازگی دادگاه فدرال اداری سوئیس حکم را صادر کرده که بر بنیاد این حکم زمینه اخراج برخی از پناهجویان افغان را به افغانستان مجاز دانسته یا فراهم میتونه بسازه. در این حکم آمده که در این حکم پس از ارزیابی های امنیتی و بشری افغانستان آمده که در هر بخشی از افغانستان می توانه افراد که شرایطشان مناسب باشه اخراج شوه و بتوانند زندگی بکنند. اما این حکم درست پس از ارزیابی چگونگی پرونده پناهجویی یک افغان صادر شده، پس از اینکه حکم را بررسی کردند و این پرونده را بررسی کردند، حکم صادر کردند که نه، وضعیت در افغانستان به گونه است که برخی از افراد میتونه با توجه بر وضعیت انفرادیشان یا فردیشان باید به افغانستان اخراج شوند و این ممکن است. اما تنها سوئیس نه، در این اواخر برخی از کشورهای دیگه هم در اروپا تصامیم جدی را در برابر پناهجویان افغان گرفته. مثلا در چند سال پسین و تا چند روز گذشته آلمان بیش از 200 پناهجوی افغان را که بیشتری افراد پیشینه های جرمی در آلمان داشته اخراج کرده. اما در میان این افراد هم بوده که پیشینه جرمی نداشته. مثلا در سویدن هم افراد زیاد را پس از سقوط افغانستان با دست طالبان سویدن تانسته به گونه اجباری به افغانستان بفرسته. اما شرایط دشوار بر پناهجویان در کشورهای اروپایی باعث شده که بسیاری ها در یک وضعیت بسیار ناگواری به سر ببرند. مثلا گزارش را ما آماده کردیم که چگونگی وضعیت دشوار پناهجویان در آلمان، تنهایی افراد، بیکاری باعث شده که افراد بیشتر به احتیاط رو بیاورند. شماری از این افراد به سختی در یک وضعیت ناگوار در آلمان شب روز می کنند، بی خانمان شدند، روی جاده ها و پارک ها زندگی می کنند و همچنان خانه هایشان طردشان کرده، یعنی نمی پذیرشان، حتی به دیدارشان نمی آیند و اجازه هم به خانه نمی تن. به همین گونه ما گزارش را که ساختیم این افراد نگران وضعیت خودشان و دیگرها هستند که در روی جاده ها و پارک ها زندگی می کنند. گزارش داریم در این مورد از آلمان، از شهر هامبورگ.
پارک در قلب هامبورگ محله شده است برای معتادان مواد مخدر به شمول معتادانی از افغانستان. تدابیر امنیتی نیز شدید. نیروهای بالباس‌های شخصی این محله را زیر نظارت دارند.
مرکز هامبورگ درست آنجاست، جایی که موترها ایستاده است، بس‌های شهری و فاصله میان مرکز شهر تا اینجا که به پناهگاه امن برای معتادان مواد مخدر در هامبورگ مبدل شده است، فقط همین جاده است. بسیاری از افغانان نیست که معتاد به مواد مخدر شدند، اینجا در میان دیگر معتادان جا گرفتند.
تصویر برداری از اینجا مجاز نیست و از ما خواسته شد که باید از این محله دور برویم. تا فاصله که دورتر از اینجا ماموران آلمانی ما را زیر نظارت داشتند.
منطقه انزپلاس که میشناسید، این منطقه انزپلاس خطرناکترین جای هامبورگ، یعنی منطقه است. جای من نمیجاست.
چرا خطرناک؟
مواد فروش، دوز، هر چی بگم این منطقه است. دیم من دکان زپلات سی نیم من زپلات میگن اینجا. حالا
به محله دیگری میرویم. اینجا نیز خیلی نزدیک به مرکز شهر است. نیروهای پلیس نیز در گشت. حضور معتادان و فروشندگان مواد مخدر هم بیشتر.
مثل سیاسی وار مردمان اینجا فاهم میکنم چقدر مردم افغانی ما هست در این حال است.
در این کناره اما دو مرد معتاد افغان پناه گرفتند. بی خانمان نیست هستند. چند مرد دیگر افغان با دیدن دوربین تصویر برداری از اینجا دور رفتند. فقط همین دو مرد از حال رفتن موندند. اسماعیل 11 سال می شود که با آلمان آمده است و تا هنوز بی سرنوشت. نه زن و فرزند دارد و نه سرپناهی برای زندگی. شب روزش در خیابانها و پارکها در میان دیگر معتادان سپری می شود.
این زندگی خوب نیست که مثلا که بیای اینجا خواب کنی یا در پارک خواب کنی یا در یک جای دیگر خواب کنی. این زندگی هیچ چیزم نیست. ایدر زندگی چیزم نیست. ایدر زندگی با ایدر زندگی با درد نمیخوره.
این دو مرد تیر روزهای تلخی دارند.
دیگه هیچ کسم از ما نیست. اینجا که حالت این حالت که همینجا که قدکست که سلام علیکی هم کنیم دور میگروزه.
علی نظری نیز 15 سال می شود که با آلمان آمده است و تا هنوز مدرک اقامت ندارد. بیشتر بستگان و اعضای خانوادهش در کانادا و آلمان هستند. می گوید که بستگانش میلی به دیدارش ندارند.
چرا با این وضعیت گرفتار شدیم؟
بچه ما رو خدا می فهمیدی؟ بدین فامیل که باشه هم تا هست. تنها باشه می شیم تو دیگه.
چی می شیم؟
یعنی به تو بس کار به بندوبار یعنی می
وای وضعیت چقدر خودت اذیت میکنه که هستی
حالا اذیت 100% میکنه اذیت ببینی فامیل ببینی چی باشه اذیت میکنه.
کمی بعدتر از اینجا نیز این دو مرد رو راندند. معلوم نیست که امشب را در کجا و چیگونه سپری خواهند کرد. این اما روشن است که تیر روزهای تلخی را و با پیامدهای مرگ بار میکشند. آینه ی زندگی برخی ها در اروپا.
برنامه دری تلویزیونی صدای امریکا از دوشنبه تا جمعه ساعت 8 تا 8:30 شب به وقت افغانستان پخش می شود. برای آگاهی از تازه ترین خبرها و رویدادها در ایالات متحده، افغانستان و جهان، این برنامه را در ماهواره، وبسایت، کانال یوتیوب و صفحه فیسبوک دری صدای امریکا دنبال کرده می توانید.
قوای قضایه ایران با نشر بیانیه از اجرای حکم اعدام قایم حسینی، یک شهروند افغانستان، خبر داد و گفت که او در پیوند به پرونده میدان علی خانی اصفهان به اعدام محکوم شده بود. در بیانیه که در خبرگزاری میزان، ارگان نشراتی قوای قضایه، نشر شده، آمده است که حسینی مشهور به آریان، به محاربه، فساد فی الارض، اقدام علیه امنیت ملی، تخریب اموال عمومی و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده بود. در اعتراضات میدان علی خانی اصفهان به تاریخ 8 ماه جنوری 2026 4 عضو نیروهای بسیج و نیروهای امنیتی ویژه ایران کشته شدند. قوای قضاییه ایران مدعی است که قایم حسینی در آن روز در صحنه حضور داشت و با لگد بر پیکر یکی از نیروهای کشته شده ایرانی ضربه زد و نیز به همراه افراد دیگر یک نهاد خیریه را در اصفهان به آتش کشید. تا کنون روایت مستقل از خانواده یا وکیل حسینی در برای اتهام‌های مطرح شده، روند محاکمه و مستندات پرونده نشر نشده و نیز جزئیات تایید شده مستقل درباره چگونگی حضور او در محل، از جمله این که به عنوان معترض در جمع حضور داشته یا تنها در محل حادثه بوده، در دست نیست. از آن افغان‌هایی که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 به ایران مهاجرت کرده بودند و اکنون اخراج شده‌اند و یا در خطر اخراج قرار دارند، می‌گویند که اگر زمینه کار در افغانستان برایشان فراهم می‌بود و امنیت وجود می‌داشت، هیچ گاه اقدام به چنین مهاجرت‌های مشقت‌بار نمی‌کردند. فوزیه احسان با تعداد این مهاجران صحبت کرده و گزارش در مورد زندگی آنان تهیه کرده.
سامعه، علمیار یکی از صدها هزار مهاجری است که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به ایران پناه برد و در آنجا مصروف تحصیل در مقطع ماستری شد.
البته ایران هم برای ماهوانا شهر گل و بلبل نبود. در ایران هم مشکلات موجود بود، اما باز هم شرایط نسبت به افغانستان بهتر بود. من از تلاش و کوشش زیاد در ایران تانستم به یکی از دانشگاه های دولتی را پیدا کنم و در اونجا تحصیلات را در مقطع کارشناسی ارشد ادامه بدم. اما بعد از مدت بنا بر قوانین سختگیرانه که از طرف دولت ایران برای افغانها وضع شده بود، نتانستم در اونجا تحصیلات را ادامه بدم.
سامع به دلیل انقضای تاریخ اسناد اقامتش در ایران و دشواری تمدید این اسناد نتوانست به زندگی در آن کشور ادامه دهد و اکنون به افغانستان اخراج شده است.
بازگشت ما به افغانستان با ما به معنای برگشتن به نمو شرایط دشوار قبلی بود. شرایط بد امنیتی، بیکاری، محدودیت ها و مشکلات اقتصادی.
لینا نذیر یکی از روزنامه‌نگاران افغانستان که اکنون در ایران به سر می‌برد، بیکاری و شرایط ناگوار امنیتی را دلیل چنین مهاجرت‌ها می‌داند.
ناامنی و تهدیدهای جانی، محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران، فشار سیاسی و محدود شدن آزادی بیان و فعالیت‌های مدنی، مشکلات اقتصادی، بیکاری و فقر، ترس از بازداشت، شکنجه به دلیل فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ای یا اجتماعی، نبود چشم‌انداز روشن برای آینده.
مهاجران افغان در ایران میگویند که تقاضای آنان از کشورهای میزبان و سازمانهای بین المللی مهاجرت این است که شرایط برگشت آبرومندانه و داوطلبانه را برای مهاجرین افغان از کشورهای همسایه فراهم کنند.
تعداد زیادی از نظامی‌ها، فعالان رسانه‌ای، مذهبی و فرهنگی، خبرنگارهایی که به وطن بازگشت داده شدند توسط گروه حاکم شناسایی و دستگیر شدند. در بعضی موارد مورد شکنجه قرار گرفتند، مورد مجازات های صحرایی قرار گرفتند، کشته شدند. بنابراین ما از تمام کشورهایی که مهاجرین افغانستان در آنجا زندگی میکنند، علل خصوص از کشور همسایه پاکستان و ایران که سالها میزبانی خوبی برای مهاجرین افغانستانی بودند، تقاضامند هستیم که موضوع را یا وضعیت مهاجرین افغانستان را درک بکنند.
طبق گزارش تازه سازمان بین المللی مهاجرت، تخمین زده شده که تنها در سال 2026 حدود 2.7 میلیون مهاجر افغان به کشورشان عودت خواهند کرد. این در حالی است که طبق گزارش این سازمان از ماه سپتامبر سال 2023 به این طرف برگشت بیش از 5.9 میلیون عودت کننده ثبت شده است. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که برای رسیدگی به این بحران آوارگی انسانی پیچیده و طولانی در افغانستان به حمایت‌های فوری بشر دوستانه، تضمین ادغام مجدد امن و آبرومندانه و راه حل‌های درازمدت و پایدار نیاز است.
حقیقت را دنبال می‌کنیم.
صدای مردم را می‌شنویم برای مردم افغانستان.
با خبرهای عاجل از قلب رویدادها، با نگاه انسانی و تعهد بی حد و مرز به حقیقت
در افغانستان و جهان،
ما را در تلویزیون، رادیو و شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که به دلیل کاهش کمک‌ها و آفات طبیعی، ذخایر مواد غذایی این اداره در افغانستان شدیداً کاهش یافته که در نتیجه این اداره نمیتواند به افراد نیازمند مواد غذایی توزیع کند. این مقام ملل متحد همچنان در مورد افزایش مرگ و میر کودکان در ماه‌های آینده هشدار داد.
جان الیف، رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان، میگوید که این کشور در گرسنگی به سر میبرد و جهان در حال حاضر از افغانستان رو گشتانده است. او هشدار داد که میزان مرگ و میر کودکان در ماه‌های آینده در افغانستان افزایش خواهد یافت. این مقام ملل متحد در مقاله‌ای که در مجله بریتانیایی پراسپکت نشر شده، تصویر تکان دهنده از وضعیت بشری در افغانستان ارائه کرده است.
اوایل هفته در یک کلینیک در شهر هرات در غرب افغانستان زنانی را دیدم که با کودکان لاغر و نحیف خود در راه روها صف کشیده بودند. بسیاری از آنها به شدت دچار سوء تغذیه بودند. برخی آنان زنده نخواهند ماند. در سه ماه گذشته تیم ما مجبور شده هر کسی را که برای گرفتن کمک به مراکز ما مراجعه می کند رد کند، زیرا ما غذای برای دادن به آنها نداریم. دیدن حس ناامیدی آنان وقتی به آنان پاسخ رد می دهید بسیار ناراحت کننده است. درد دیدن رنج فرزند آنان برای من غیر قابل تصور است.
بر اساس آمار برنامه جهانی غذا، حدود 14 میلیون جمعیت افغانستان دچار سوء تغذیه است. این نهاد ملل متحد پیش بینی کرده که با رسیدن فصل زمستان وضعیت بدتر خواهد شد و امسال 3.7 میلیون کودک و 1.2 میلیون مادر باردار و شیرده به سوء تغذیه حاد مصاب خواهد شد. رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان کاهش شدید کمک های جامعه جهانی و همچنان آفات طبیعی را از دلایل اصلی بدتر شدن وضعیت در افغانستان خوانده و به سایر عوامل آن نیز اشاره کرده است.
کمتر از 6 ماه پس از شروع ماموریتم مرز با پاکستان بسته شد و سپس در ماه فوریه امسال با مسدود شدن تنگه هرمز یکی دیگر از مسیرهای اصلی تدارکاتی ما قطع شد. اکنون شاهد تأثیر مستقیم این همه بر کسانی هستیم که در افغانستان از آنان حمایت میکنیم. همان گونه که اغلب اتفاق میافتد، بیشترین آسیب را زنان و کودکان متحمل میشوند.
این مقام ملل متحد در مصاحبه با نشریه NZZ سوئیسی گفته است که قدرت خرید بسیاری مردم افغانستان کاهش یافته است.
این وضعیت با برگرداندن اجباری بیش از 6 میلیون پناهجو و کارگر مهاجر افغان توسط پاکستان ایران از سال 2003 به این سو بدتر شده است. عودت آنان فشار را بر بازار کار افغانستان افزایش داده است.
رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته که اکنون بسیاری خانواده ها در این کشور پولی را که کارگران مهاجر قبلا از ایران و پاکستان به خانه ارسال می کردند ندارند، آنچه قدرت خرید و وضعیت مالی بسیاری افغانها را متاثر کرده است. به گفته این مقام ملل متحد، برنامه جهانی غذا روزانه تماس های تلفنی زیاد را از افراد نیازمند دریافت می کند که در آن خانواده ها از فروش دخترشان و یا هم فروش گرده به خاطر خرید نان برای زنده ماندن حکایت می کنند.
نهاد زنان سازمان ملل متحد گفته است که زنان امدادگر در افغانستان علی‌رغم خطرات و سختی‌های مداوم همچنان به جامعه خود خدمت می‌کنند. این نهاد روز چهارشنبه 19 آگوست در صفحه X نوشت که زنان امدادگر افغان برای حضور در محیط کار و کمک به دیگران به عزم و اراده فوق‌العاده نیاز دارند. به گفته نهاد زنان سازمان ملل متحد، این زنان در کنار جامعه خود باقی ماندند و علی‌رغم تهدیداتی که با آن مواجه هستند به کار خود ادامه دادند. این نهاد همچنین به پس لرزه های متوالی پس از زلزله سال 2025 در شرق افغانستان اشاره کرد و گفت که زنان امدادگر در آن شرایط نیز به ارائه خدمات ادامه دادند. نهاد زنان سازمان ملل متحد این سخنان را به مناسبت روز جهانی بشر دوستانه بیان کرد و از تلاش ها و فداکاری های زنان امدادگر افغان تقدیر کرد.
برنامه دری تلویزیونی صدای امریکا از دوشنبه تا جمعه ساعت 8 تا 8.30 شب به وقت افغانستان پخش می شود. برای آگاهی از تازه ترین خبرها و رویدادها در ایالات متحده، افغانستان و جهان، این برنامه را در ماهواره، وبسایت، کانال یوتیوب و صفحه فیسبوک دری صدای امریکا دنبال کرده می توانید.
بینندگان گرامی، این بود داشته های برنامه. شما می توانید برنامه های صدای امریکا را در کنار ده ها گزارش خبری و مطالب دیگر در وبسایت، کانال یوتیوب و حساب های کاربری دری صدای امریکا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. فراموش نکنید که برنامه خبری صدای امریکا از ساعت 8 شب به وقت افغانستان و 11:30 دقیقه قبل از ظهر به وقت با معذرت واشنگتن به نشر می رسد. برنامه در اینجا به پایان می رسد. تشکر از وقتتان. لطفا متوجه خود و دیگران باشین. خداوند یار و مددگارتان. حقیقت را دنبال می کنیم.
صدای مردم را می شنویم برای مردم افغانستان.
با خبرهای عاجل از قلب رویدادها.
با نگاه انسانی و تعهد بی حد و مرز به حقیقت
در افغانستان و جهان.
ما را در تلویزیون، رادیو و شبکه‌های